بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث به اینجا منتهی شد جلسه قبل که ما دو الگو داریم برای این جهان و خالق این جهان. الگویی که میگه موجودات متکثری هستن و این موجودات متکثر از هم جدایند، جدایی دارن، همونی که ازش تعبیر کردیم بینونت ازلی، از هم معزولن، از هم جدایان، کثیرن، ولیکن نه فقط کثیرن، کثیر و از هم جدا. و خداوند متعال که خالق این موجودات کثیر از هم جدا، خودش هم یک موجودیه از اینها جدا. که اینو اصطلاحا بذار بگیم ما بینونت ازلی یا کثرت ازلی. حالا میگم هم این اصطلاح بعض کلمات آقا امیرالمؤمنینه، یعنی این اصطلاحی که در عرفان آمده منشأش کجاست؟ در کلمات آقا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. این یک الگو. پس رابطه خالق با مخلوق، رابطه دو موجودی از هم جدا هستن. مثل فرض کنید که الان ذهن ما، من با هر موجود دیگر، زمین، آسمان، آب، درخت، ما دو موجودی از هم جدا هستیم. خداوند متعالم از ما جدا است. بله خالقه، بله علته، بله موجده، ولیکن از ما چی؟ بینونتش چیه؟ بینونت ازلیس. این یک الگوست که عموم فلاسفه، عموم متکلمین، عموم ارباب ادیان دیگر این فهم را از خدا دارن، این فهم را از چینش نظام وجود دارن. عرفا این چینش را قبول ندارن، میگن ما قبول داریم یک تکثری هست، یعنی خالق غیر از مخلوقه، علت غیر از معلوله، موجد که خداوند متعال باشه غیر از موجودات ممکنه، ولیکن اینها کثیر هستن ولیکن از هم جدا نیستن. پس بینونت اینها بینونت ازلی نیست، اینها بینونتشون بینونت، این اصطلاح که عرفا بیزن، بینونت صفتیست. حالا دیگه این اصطلاح معناش خیلی مشخص میشه. یعنی چی؟ یعنی همین کل این نظام، خالق و مخلوقش، علت و معلولش، موجد و حادث و قدیمش، همه اینها یک وجودن حقیقتن. ولیکن وقتی میگیم یک وجودن حقیقتن، این معنا این نیست که دیگه کثرتی توش نباشه. نه، کثرت هم توش هست، لکن این کثرات شؤون اون وجود واحد است. اون کثرات مظاهر اون وجود واحد است. حتی من از باب تقریب به ذهن، اونها اجزاء این وجود واحده، اجزاء این وجود واحد کل است. حالا چرا میگن بینونت صفت است؟ میگن برای اینکه اون وجود یک صفت داره که واجبه، که غنیه، که ازلیه، که قدیمه، همه رو داره. اما این وجود، این اجزایش صفتش چیه؟ قدیم نیست، واجب نیست، غنی نیست، بلکه چیه؟ فقیر، حادث، معلول، مخلوق. والبینونت بینونت صفت، لا بینونت چی؟ ازله. ببینید آقا امیر مؤمن چی میفهمه. در احتجاج جلد اول صفحه 475 خطبه 115، دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده. اول الدین معرفته. میگه شما اون مقدار از معرفت باید بدونید که بدونید خدا واحد است و معرفته چیه؟ توحیده. حالا گوش کنید، توحیدش چی؟ حالا ما میخواییم بگیم خدا واحد است، آیا چه نوع وحدت؟ وحدت بینونت ازلی که از همه از مخلوقاتش جداست، یا انطور نیست؟ و توحیده، تمییزه من خلقه. شما بگید خودش خلقش نیست که اتحاد و حلول بشه، غلطه. و توحیده چیه؟ تمییزه من خلقه. حالا این تمیز چه نوع تمیزیه آقا؟ و حکم التمیز بینونت صفت لا بینونت عزله. متوجهید یا نه؟ میگه شما قائل نشید که خدا از مخلوقاتش متمیز است، جداست، جدائی عزلی از هم جدائی است. اینطور غلطه. این تمیز درست نیست. تمیز با چی بشه؟ تمیز صفت باشه که اون خالق این مخلوقه و این کانه یک وجود واحده، یک کل واحده. حالا اون مثالی که زدیم، یعنی یکیشون به منزله دستشه و آیات قرآن. حالا من بذار بحثو تموم کنم با آیات قرآن میرسیم. پس از اینجا به اینجا رسیم، ما برای این فهم این جهان، یعنی جهان بینی ما، برای این فهم این جهان چند تا الگو داریم؟ دو الگو داریم. حالا اینجا فقط تذکر میدم که در جای خودش باید بحث بشه. اینجا اونایی که مدافعن از ملا صدرا میگن ایشون یک الگوی سومی درست کرده، نه الگوی عرفاست، نه الگوی فلاسفه مشاعه، بلکه یک الگوی وسطه که همون وحدت تشکیکیه، که انشالله اینو خوب دقیقا انشالله در فلسفه باید مطالعه کنید و اونجا دقت بشه، واقعا باید دقت بشه. و اعلامی اصرار دارن که اون الگویی که آقای ملا صدرا بیان کرده اون وسط است بین الگوی عرفا و الگوی فلاسفه. بنده این تئوری رو قبول ندارم. من معتقدم الگوی که ملا صدرا گفته همون الگوی عرفاست، ولکنه الفاظش عوض کرده. حالا این بحث رو در جای خودش که تشکیک ملا صدرایی، نه تشکیک منطقی، تشکیک فلسفی ملا صدرایی، آیا غیر از اون وحدت شخصی عرفای ابن عربیه یا همان است، اون بحث دیگره، اینو بگذارید کنار. پس ما الان دو الگو لا اقل می توانیم تصور کنیم. دو الگو، الگویی که کثرت از هم جدا شده یا بینونت عزلی، الگویی که کثیر هست ولیکن از هم جدا نیست که همون بینونت صفت باشه، نه بینونت عزلی. خب الان برهان عقلی کدوم رو ثابت میکنه؟ الگوی اول یا الگوی دوم. دوم، عرفا اصرار دارن که عقل الگوی اول رو ثابت میکنه و الگوی دوم، الگوی اول یعنی همون بینونت صفت، میگن و الگوی دوم که فلاسفه میگن اصلا ممتنع است، امکان نداره است. متوجه هستید؟ این اصلشونه. بر چه اساسی این رو میگن؟ به طور اجمال برای شما بیان میکنه. بر چه اساسی این رو میگن؟ بر این اساس میگن، میگن اون وجود خالق آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ یقینا غیر متناهی است. و اگر غیر متناهی شد، راهی نمیگذاره برای دومی که ازش جدا باشه، چون هر موجود دیگری که از او جدا باشد، حالا در طولش باشه یا در عرضش باشه، باید اون تموم بشه که این شروع بشه. والا اگر اون همه چی رو پر کرده، کجا جا پیدا میشه برای موجود دوم؟ پس ما دو الگو داریم، الگوی عرفا و الگوی فلاسفه. حالا بگذاریم الگویی که ملا صدرا سومیش، اون بحث دیگره، بگذاریم اون. حالا ما دو این دو الگو رو صحبت میکنیم. این دو الگو آیا برهان عقلی برای اثباتشون هست یا نیست؟ فلاسفه میگن، برهان عقلی میگه چی؟ پس فلاسفه میگن نه، برهان عقلی ما میگه باید بینونت چی باشه؟ ازلی باشه. عرفا میگن برهان عقلی ما میگه باید چی باشه؟ بینونت صفتی باشه، راهی نداره. حالا الان بنده در صدد این نیستم که هی برای شما بگم این براهین درسته یا این براهین درسته، چون بحث تفصیلی خودشو داره، من الان که نمیخوام وارد بشم. از اینجا بنده فقط به نحو فتوا به شما میگم، به نظر بنده از نظر عقلی هر دو ارگو درسته. یعنی ما از نظر عقلی میگه هم این ممکنه هم اون ممکنه. اینطور نیست که یک الگو ممکن باشه دومی چی باشه؟ ممتنع باشه. مثالی که در جلسات قبلا بیان کردیم مثل قاعده الواحد. قاعده الواحد اون بعضیا میگن واحد امکان نداره از اکثر از واحد از صادر بشه، باید یک واحد از صادر. الواحد لا يصدر منه الا واحد، چون امکان نداره در عرض هم دو تا از واحد صادر بشه. بنده میگم نه، امکان داره هم واحد صادر باشه هم صادر بشه هم کثیر صادر بشه، هر دو ممکنه. خب اگر از نظر عقلی هر دو ممکن باشه، ما چیکار باید بکنیم اینجا؟ باید برگردیم به ادله نقلی، یعنی آیات قرآنی، که ببینیم آیا خداوند متعال در کتابش میگه من این نظام رو بر الگوی بینونت صفتی خلق کردم، یا نظام این الگو رو بر نظام بینونت ازلی خلق کردم. شواهدی زیادی هست که این نظام بر اساس بینونت صفتی خلق شده، نه بر اساس بینونت ازلی. ببینید بعض آیات قرآنی رو برای شما میخونم، حالا خیلی نمیرم تو روایات، روایات هم زیاده، ولیکن آیات رو میخونم. وما رمیت اذ رمیت ولیکن الله رمى. ببینید برمیگردیم به مثال من عرف نفسه، این دستم اگر کاری کرد، این خودکارو برداشت یه چیزی نوشت، به فرض کنید این دستم هم قدرت نطق داره، چی میگه؟ میگه من نوشتم یا شما نوشتید؟ کدومه؟
الجواب هر کدومه بگه چی درست گفته. اگر دست بگه من نوشتم، خود دست واقعا نوشته یا ننوشته؟ بله نوشته. لکن این دست جزو کیه؟ جزو بنده است، جزو آقای حیدریه. پس منم میتونم بگم من نوشتم، نه دست نوشته. پس هم صحیحه بگم کتبتو بیدی، هم صحیحه بگم کتبتو، نه کتبتو چی؟ بیدی. حالا ببینید وقتی میگم بیدیم باید بوارد بشه چون وسیله است، متوجهی؟ اما وقتی به خودم نسبت میدم دیگه وسیله احتیاج داره یا نداره؟ نه نداره. خداوند متعال به پیغمبرش میگه و ما نفیه رمیته، خب این نسبته، پس رمی کردی، رمی کردی و رمی نکردی. اگر خودت با بله رمی کردی، ولیکن واقعش کی داره رمی میکنه؟ شما هم اگر رمی کردی، شما وسیله است، واسطه است، رامی حقیقی کیه؟ من. لذا در آیه قرآن دیگه میگه فلم تقتلوهم، ای مجاهدین شما میرید میجنگید، شما نکشتید، من کشتم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. عجیبه خیلی، با اینکه خدا اینا رو کشته یا ما این کشتم اینا رو تو جنگ؟ من کشتم. میگه ها بله تو هم کشتی، ولکن اونی که کشت حقیقتا کیه؟ من بودم. چون این وجود قائمه به چی؟ همه کل این اجزا، همه کل این شئون قائمه کیه؟ به خود اون شخص، به همون وجود واحد. کما اینکه همه کارهای بنده هر کاری انجام بده با اینکه به وسیله است، ولیکن همه شئونه کیه؟ شئونه یک شخصه، اونم آقای حیده. اگه بخوابه را بره مطالعه بکنه، همه کار خودم است، خودم شخصی، ولیکن به توسط شئونم که حالا یا حواس ظاهری باشه یا حواس باطنی باشه، همه رو بگیرید و برید تاق. پس ببینید وقتی ما برگردیم به آیات قرآنم، آیات قرآنم همین رو بیان میکنه. قرآن میگه و این تصبهم سیئتون، آیه 78 سوره نساء، و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک، و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله، و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک. سیئه و حسنه را اینها آمدن از هم جدا کردن، گفتن اونی خوبه مال خداست، اونی بده مال منه. یعنی بینونت اونی بده ربطی به خدا نداره. خداوند متعال میگه قل کل من عند الله، همه چی مال خداست. میگی یعنی سیئه را خدا داره انجام میده؟ الجواب کلا، سیئه انجام نمیده. الان اگر میخوام این مثال برای شما بزنم که نزدیک باشه، ببینید من دستمو بردارم بزنم، این کماله. به چه دلیل؟ به دلیل اگر دستم فلج باشه نقصه. پس کمال من به انسان که قدرت داشته باشه دستشو برداره به یک چیزی بزنه، شمشیرو برداره یک کسی را بکشد، این کماله، این کماله. حالا این دستمو بردارم بر سر کسی فرود بیارم، این کماله. اما بر سر کی بیارم؟ اگر بر سر ظالم بیارم این چیه؟ حسن است. بر سر مظلوم فرود بیارم این چیه؟ سیئه است. حالا انتخاب بر این سر فرود بیاد یا بر اون سر فرود بیاد، این انتخاب انسان. ببینید شمشیر، تیز بودن شمشیر کمال شمشیره یا نقص شمشیره؟ یقینا کمال شمشیره. لذا اگر شمشیر تیز نبود میگید این به درد نمیخوره. یا چاقو اگر تیز نبود میگید به درد نمیخوره. لیکن بحث اینه شما این تیزی چاقو را کجا استفاده کنید. اگر برای ذبح حیوان قربانی که به فقرا میدید ثوابم دارید، اما اگر برای ذبح یک انسان مظلوم سرشو ببرید خب این کارو. با اینکه هر دو از نظر تکوینی فعل خداست، اما انتخاب اینکه این رو انجام بدی یا این رو انجام بدی، این انتخاب کیه؟ انتخاب انسان. این مسئله. لذا قل کل من عند الله لذا قرآنم بیان کرد کلا نمد هؤلاء و هؤلاء، ما همه رو امداد میکنیم. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. ببینید آیه میگه کلا، ببین آیات قبلش هم بذاتون بخونم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. این اهل جهنمیه. و من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اینا اهل بهشتن. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء. ما اهل جهنمی را، اهل جهنم را مدد تکوینی میدیم، اهل بهشتی ها را مدد چی؟ تکوینی میدیم. اینطور نیست که اونها حالا میخوان گناه کنن ما مدد تکوینی وجودی را ازشون چی؟ قطع کنیم، میگیم نه 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 ما نیستیم. نه، چون کل این نظام شؤون خود منه، خداوند متعال بنام بر همون الگوی عرفا می، کل این نظام شؤون منم، امکان نداره من اگر ازش مدد تکوینی مقعد کردم موجود باشه، معدوم میشه. لذا این رو ازش تعبیر میکنن به حب تکوینی. حب چی؟ تکوینی. یعنی همه چیز محبوب خداونده، و الا اگر محبوب نباشه به وجود نمیاد. کلن نمدو هاولائی و هاولائی من عطاء ربک، همم از عطای خداوند. وما كان عطاء ربك محظورا، ما قاطع نمیکنه هر کی هر راهی، ولكن بله گفتیم شما این راه رو برو به نتیجه میرسی، به من میرسی. این راه رو بری، یا به عبارت دیگه این راه رو برو به بهشت میرسی، این راه رو برو به جهنم میرسی. هم حجت ظاهری هم حجت باطنی براش هم گذاشتیم، این راه رو بیا، یعنی عقل و انبیا. حالا گفت نه من میخوام اون راه را برم، میگم برید، ما هم حالتون میدیم، ما هم عطاعتون میدیم، برید. چرا؟ چون شؤون خودم هست. درست شد؟ برمیگردیم به مطلب اصلیمون. خب ما معتقدیم که از نظر عقلی هم الگوی عرفا میتونه درست باشه، هم الگوی فلاسفه میتونه درست باشه. اینجا نقل میاد که بگه کدوم خدا بر چه الگو خلق کرده. وقت الان چند شکل روایت داریم از آقا امیرالمؤمنین، داخل فی الاشیاء لا بممازجه و خارج عنها لا بمزایله، یعنی نه بینونت عزلی. داخل فی الاشیاء لا بممازجه، که حلول و اتحاد باشه. خارج عنها، بعض روایات داره لا بمباینه، بعضی ها داره لا بمزایله، همون بینونت چی میشه؟ بینونت ازلی میشه. اینجا که دیگه بحث نقلی وارد میشه که ترجیح رو بر این کفه میزان بگذاره یا اون کفه میزان بگذاره. وقت الان مهم اینه که انسان تا اونجایی بتواند خودش را بتواند تشخیص بدهد که کدوم شأنی از شؤون خداوند متعاله، کجا هست خودش، یعنی در هندسه این نظام آفرینش
کجاست که بتواند بره بالاتر. رحم الله امرئ عرف نفسه، باید خودش رو بشناسه. چی بشناسه آقا؟ میگه بشناسه کجا هست. قیمت کل، حالا آقا خب ارزش هر موجودی چیه؟ میگه قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر موجودی اون مقداری که میداند، شناخت دارد، ارزشش با همون قدر. اینم نظام ارزشی بر اساس الگوی عرفانی. ارزش من چیه؟ میگه ببین چی بلدی. یعنی اگر الان کسی رو از خداوند متعال یا از ولی از اولیاء خدا سوال کنه ارزش من کجاست، چقدره، میگه خودت میتونی تشخیص بدی ارزشش کجاست. ببین چی میدانید، ماذا تحسن، ماذا تعرف، ماذا تعرف تتعلم، ماذا تعلمت. این ارزش شد. حالا هرچی این ما یحسنه بیشتر باشه ارزشش چیه؟ طبعا اینم به شما بگم، وقتی میگم ما یحسنه یعنی علم ارزشه، اینطور نیست که این علمی که قرآن میگه از عمل جدا باشه، ابدا اینا از هم جدا نیستن. اون علمی ارزش داره که توأم با عمل باشه. لذا تو بعض روایات آمده العلم یهتف بالعمل، اگر علمی پیدا شد اون ندا میکنه باید به مقتضیات اون علم باید چیکار کنید؟ عمل کنید. العلم یهتف بالعمل فإن اجابه، اگر به اقتضای اون علم شما عمل کردید. فإن اجابه، حالا محذوف، اینجا محذوفش از کجا مشخص میشه؟ از استثناء. فإن اجابه و الا ارتحل، یعنی اگر شما به مقتضای اون علم عمل کردید میماند، اما اگر عمل نکردید. چند صباحی امکان داره چهار نفر برای شما چپولم بزنن بگن احسنت اعلم العلماء هست، ولکنه نه اینکه در آخرت جاهل محشور میشی، همین در همین دنیا علم ازت گرفته میشه. خیلی آخر عمرشون چی چه مرضی میگیرن، همین پاراکسون چی میگن که فراموشی، همه چی رو یادشون میاد، یادش میاد چی اصلا میپرسن. لذا عجیبه تو اول شب برزخ اولین سوالی از انسان میکنن اسمت چی، چون همه چی رو یادش رفته، اسمش هم نمیدونه. امامت خدات کیه؟ خب این سوالایی که آسوخی آسونه الان از بچه دو ساله بپرسید بلد اینا. نه، اینها از انسان میره اگر با عمل چی اینا رو تثبیت نکره باشه. لذا تعبیر قرآن خیلی عجیبه. تعبیر قرآن میگه بعضیا ایمان در وجودشون مستقر است، استقرار پیدا کرده، تثبیت شده. بعضیا ایمانشون مستودع است، ودیعه است، یعنی هر وقت ازشون چی گرفته میشه. پس ببینید علمی که قرآن میگه ارزش داره کدوم علمه؟ و کم من عالمین، تو کلمات آقا امیر المؤمنینه، و کم من عالمین قتله علمه، ببخشید قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. روایت رو دقت کنید ببینید، میگه خیلی از انسان ها عالم هستن
ولکنه زندگی جاهلانه میکنن و علمشون نافع به حقشون یا نافع نیزیش نه نافع نه. و کم من عالم قد قتله جهله و علمه معه، چون مستودع بوده و علمه معه لا ينفعه، چون اقتضای علم عمل نکرد. حالا اگر به اقتضای علم عمل کردید، حالا گوش کنید، من عمله بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. دیگه خیلی روشنه. شما اگر عمل کردید به مقتضای اون علمتون، اون علمتون چی؟ ها؟ نه فقط تثبیت میشه، چی هم میشه؟ رشد پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. زکات العلم نشره. شما آخر میخواید علمت نمو پیدا، زکات یعنی نمو کردن، رشد کردن. میگه یکی از راه‌های رشد علمتون چیکار کنید؟ اونو نشر بدید، ابلاغ کنید، برسونید به دیگران، دست دیگران را بگیرید از نظر علمی. زکات العلمی نشره. من عمل بما علم، وقت جالب اینه، علمه الله علم ما لم یعلم، یعنی بهش اضافه میده، میگه این پاداش اون کار. شما 10 تا یاد گرفتید، این 10 تا رو به دیگران یاد دادید، در مقابل هدیه 90%، 90% بشون. و اتقوا الله و یعلمکم الله. لذا امکان داره، این نکته رو متوجه بشید، امکان داره یک عمل رو زید انجام بده ولیکن علم نداشته باشه، همون عمل رو شخص دیگر انجام بده ولیکن علم داشته باشه. اون شخص اول با این عملش 1 درجه میره بالا، اون دومی با عملش 100 درجه میره بالا. با اینکه عمل چیه؟ یکیه یا دوتاست؟ یکیه. خب چرا داره این عمل ارزش پیدا میکنه؟ میگه بر اساس چیه؟ بر اساس اون پشتوانه علمیش که این عمل ارزش پیدا میکنه. وقت الان شما متوجه میشید چرا باید ضربه آقا امیرالمؤمنین در خندق معادل عبادت الثقلین باشه؟ و یه ضربه زیاد. حالا آقا امیرالمؤمنین نزنه، مالک بزن، یکی از حضرت پیغمبر، خب یه کار اونو کشته تام میشه. میگه نه، چون این ضربه، این کار پشتش، پشتوانش چی بوده؟ اون معارف امیرالمؤمنین بوده. به این عمل چی داد؟ ارزش داد. و گمون کنم در مسائل عرفی ما هم همینطور. شما اگر ببینید یه کاری رو فرض کنید کسی محتاجه، شما بینی و بین الله انسان عادی براش مواد احتیاج داره، برنج، روغن، ولا میقره بهش میده، اگر یه مرجع تقلید خودش رفت این کار رو کرد، خرید و برد در خونه داد، کدوم ارزشش بیشتر؟ ما اینکه از نظر عمل یکی یا دوتاست؟ یکیست. اما میگید بابا با همه مشغله ها و با همه مقامی داره این کار رو انجام میده، با همه مقامی داره، یعنی پشتوانه علمی. لذا شما اگر میخواید ارزش کارت رو ببرید بالا، از کجا باید بگذره؟ ها؟ اون پشتوانه علمی رو چکار کنید؟ ببرید بالا. ببینید آیه قرآن خیلی عجیب، آیه قرآن خیلی عجیب، سوره بقره. قرآن میگه الذين ينفقون مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، اونایی که اموالشون رو در سبیل خداوند متعال برای خیر انفاق میکنن، برای ما قرآن مثال میزنه. مثال اینا که میگه مثلهم کمثل حبت انبتت سبع سنابل، یک حبه که شما در زمین بگذارید، یک بذری رو بگذارید در زمین، چی در میاد ازش؟ یه درختی میشه. این درخت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه، پس یک حبه چقدر میشه؟ 700 حبه. این مثال، این نمونه اول. نمونه دوم، والله یضاعف لمن یشاء. بعضیارم نه 700 حبه، یکی رو به 700 بشون میده. چی؟ این 700 رو چی؟ مضاعف میکنه. حالا مضاعف میکنه یا 1400 میشه یا 700 در 700 بشه. درسته؟ اینم مرتبه دوم. مرتبه سوم، والله واسع. مرتبه سوم، به بعضیا به حسب وسعت رحمت خودم بهشون میدم، نه به حسب کارشون. سوال، خدایا چرا به بعضیا یکی به 10 تا میدی، یکی بعضیا یکی به 100 تا میدی، بعضیا یکی به 700 تا میدی، بعضیا یکی به 1400 تا میدی، بعضیا هم بی حساب؟ یرزق من یشاء و بغیر حساب. میگه بر اساس علم من که پشتوانه اون عملشون چی بوده. متوجه نکته قرآنی بشید. ببینید، والله واسع. چرا؟ میگه علیمون. علم به چی داره خدا؟ خدا همه چی رو علم داره. میگه نه نه نه، من علم دارم که این آقا یا این خانم این کارو انجام داده، پشتوانه علمی و ایمانی و نیت اخلاصیش چی بوده. بر اساس اون این عمل رو چیکار میکنم؟ ارزش گذاری میکنم. چطور الان عمل ارزشش از علم آمد؟ خود مراتب علمی هم همین ارزش پیدا میکنه. یعنی شما یک درجه علمی پیدا کردید، به مقتضای اون علمت رو تنظیم کردید زندگیتون رو، اون علم اینطور رشد میکنه. حالا امکان داره 10 برابر رشد کنه، 700 برابر روش کنه، 1400 برابر، یا ماشاءالله لا متناهی بر روش کنه. لذا میبینید این آقا 5 سال اومده حوزه، این آقا چی؟ 5 سال اومده حوزه، لکن این آقا با 5 سال مجتهد شده، این آقا هنوز وسط راست. مطمئن باشید اینو در زندگی بنده خودم دیدم. شهید صد درس آقای خویی حاضر میشه. کسایی هم بودن در درس آقای خویی به آقای صدر درس داده بودن. یعنی استاد کی بودن؟ یعنی استاد و شاگرد درس آقای خویی حاضر میشدن. این از خاطراتی که دارم واقعا. من دیدم این یعنی آقای صدر رو ندیدم، ولکنه آقای صدر از درس آقای خویی فارغ شد، رفت بحث خارجش شروع کرد، رساله عملیش هم نوشت، مرجع تقلیدم شد. اون استاد رو بنده دیدم هنوز درس آقای خویی حاضر میشه. به تعبیر بعضی از رفقای آقای صد در درس آقای خویی برای من نقل کرد مستقیم، گفت آقای حیدری این آقای صد رو ما احساس می کردیم تو درس آقای خویی و استادمون آقای خویی، ما اونی که در یک ماه باها طی کنیم این رو آقای صد در یک روز طی میکنه. نمیخوام بگم استعدادش با اون استعدادها یکی بوده، امکان داره استعدادش هم مختلف بوده، ولیکن فقط اون نبوده، همت بلند آقای صدر بوده، همت عشق آقای صدر بوده. لذا اونی که میخواد به جایی برسه در معارف قرآن، در معارف دین، باید همتش رو، عشقش رو، عملش رو، دیگه نمیدونم چه تعبیری ازش بکنم، چه تعبیری بکنم، اینها باید بره بالا. و الا اگر اینها به وجود نیاد انسان به جایی نمیرسه. چون من این مطالب رو برای شما بیان میکنم، برای رفقا، حالا هر کی این مطالب رو گوش میکنه، بیان میکنم که کلید رسیدن از نزدیکترین راه به معارف دین چیه. کلید دار. من این مسئله کلید رو برای شما باز کنم. ببینید، شما امکان داره وارد یه سالن بشید، 100 تا مهتابی توش باشه و هر مهتابی هم یک کلیدی داشته باشه و کلیدهاش هم جاهاش هم نمیدونید. باید امکان داره ساعتها بگردید تا کلید اون مهتابی رو چی؟ پیدا کنید. امکان داره ساعتها روزان بگردی یا پیدا کنی یا پیدا نکنید. اما اگر به شاه کلید رسیدی، یعنی چی؟ یعنی گشتید یک کلیدیه که کل این 100 تا کلید به اون کلید مربوطه، اونو فقط بزنی کل 100 مهتابی چی؟ روشن میشه. اما اون کلیدهای جزئی رو بزنید یک مهتابی روشن. لذا بنده درسهایی گذاشتم به عنوان مفاتیح و عملیت الاستنباط، کلیدهای استنباط چیه. در همه معارف دین ما کلیدهای اصلی داریم. اگر توانستیم اون کلیدهای اصلی رو به دست بیاریم، که یکی از این کلیدهایی که بنده گفت در معارف قرآن گفتم همون اوتاد قرآنیه. اوتاد قرآنی کلیدهای کل منظومه هندسه قرآنی، که این رو من خیلی کوشش کردم تو جلساتی که رفقا میان این رو بیان کنم، ولیکن کمتر دیدم کسی اون مطلب رو از من گرفت که من چی رو میخوام بگم. الان هر جا یک کلمه منسوبه به آقا امیرالمؤمنینه، میگه خذو من کل علم لبابه و دعو قشوره، خذو من کل علم لبابه و دعو قشوره. آقا چرا این کار رو بکنیم؟ ما هر علمی را لبش رو برم بگیریم، اون اضافه ها، اون پوسته ها رو بگذاریم کرا. میگه فإن العلم كثير والعمر قصير، علم زیاده و عمر چیه؟ کوتاهه. خب شما نمیدونید همه رو اینها رو برید جزئی جزئی همه رو یاد بگیرید، امکان نداره. حالا من در معارف دین رو دارم میگم، اما اگر برید سمت اون کلیدهای اصلی یا شاه کلیدها، شما یه امکان داره با یک کلید، شاه کلیدی، 1000 تا کلید رو در یک شب روشن کن. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، و اون نور هر چی قوی تر باشه، هر چی اطلاع انسان بر واقع نفس الامر بیشتر میشه، اون واقعیت بالمعنى العام. این نور مثل بلاجکتوریه، نورافکنیه که چی؟ اون لوح واقع رو روشن میکنه. هرچی نور علم شما بازتر قویتر باشه، نورافکنتون قویتر باشه، مقدار از اون لوح چی؟ بیشتر دیدی میبینید. آقای صدر، من با ایشون یک رابطه عاطفی داشتم، نه فقط اینکه بینی و بین الله استادمه، اصلا دوست داشتم ایشون. دوستشم. یعنی وقتی میشستم ایشون رو میدیدم، نه فقط معارفش، از معارفش یا علومش لذت ببردم، خودش رو میدیدم لذت میبردم. وقت گمون میگردم، من خودم گمونم اینطور بود که ارتباط بنده با ایشون اینطوری. آره، چون یک روز از من سوال کرد، گفت من تو درس نمیبینم شما چیزی بنویسید. آره، گفتمش آقا من میرم منزل مینویسم. گفت همه اینایی که از من میشنوی مینویسی؟ گفتم بلا مینویسم. ببینید اینجاست، خیلی دقیق مستقیما به من اینطور گفت، گفت فردا دفتر تو بید. یعنی میرم خواهد مای راست میگی؟ گفت فردا دفتر بید. گفتم چشم، منم واقعا نوشته بودم، نه فقط نوشته بودم، بعضی جاهام حاشیه زده بودم بر حرف ایشون، یا توضیح خواسته بودم یا اشکال کرده بودم، که متاسفانه اون دفترم از دستم رفت که اونجا از همه چی ما آمدم بیرون، هم کل کتابخونه یه نصف مثل این کتابخونه داشتم از دستم رفت. بعد از چند روز دیدم ایشون آمد درس، اون دفترم بندرم آورده، گفت آخر دفترم نگاه کن. من نگاه کردم دیدم 7 صفحه اون سوالا و اشکالات بنده رو جواب داده، نوشته با قلم خودش. ایشون اینطور، وقت از اونجا احساس کردم که ایشونم ارتباطش با بنده اینطور نیست که فقط یه شاگرده، لذا جای دیگری به من یک هدیه داد، هدیه مالی، چون اونجا دیگه طلبه ها حقوق میگرفتن، منده در نجف حقوق از کسی نمیگرفتن. ایشون یک روز فرستاد گفت من حقوقی دارم، میخوام یه هدیه به شما بدم. گفتم آقا احتیاج ندارم. دیدم ایشون ناراحت شد. گفتم قصد من نبود که نگیرم. گفت نه، من میخوام ببینم اگر پدرت هم بود میخواست یه چیزی بت بده نمیگرفتی؟ من اونجا احساس کردم که ایشون فقط به من یه شاگردی نگاه نمیکنه. اون رابطه پدر و فرزند تو ذهنش. لذا یادم میاد یک روز ایشون مریض بودن، حالا خیلی به سختی صحبت میکردن. وقتی از درس آمد بیرون گفتم آقا خوش شما درس رو یه روز دو روز تعطیل کنید، شما میبینم من شما احساس میکنم شما ناراحتید، مریضید. ایشون دستاش رو برداشت گفت شکر خدایی میکنم که لااقل تو شاگردای من کسی هست که وقتی من مریض میشم ناراحت میشه. این رابطه عاطفی که منشأش همونی که قبلا بیان کردم حیثیت تعلیلیش چیه؟ اون معارف دینه. مطمئن باشید این آثار خودش رو تکوینا میگذاره، آثار تکوینیش رو میگذاره، به خلاف این که شما مثل یک برید درس و پلو استاد بزنید، مثل یک نوار صحبت میکنه، هیچ رابطه عاطفی هم با اون استاد نداشته باشه، لذا اون پیشرفتی که باید بشه نمیشه.